عزیز، سلام بر شما. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز شنبه 28 جدی سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. گروه طالبان برای برقراری آتش بس دروزه با نیروهای نظامی امریکا در افغانستان توافق کرد. خبرگزاری رویترز ساعت پیش به نقل از دو منبع گزارش داد که رهبری گروه طالبان توافق کرده که در صورت امضای توافقنامه صلح با امریکا، جنگ جویان طالبان برای مدت 10 روز با سربازان امریکایی آتش بس را اعلام خواهند کرد. بر بنیاد این گزارش، آتش بس طالبان با نیروهای افغان نخواهد بود، اما جنگ جویان طالبان حملاتشان را بر نیروهای افغان کاهش خواهند داد. یک مقام ارشد طالبان به رویترز گفته که امریکا میخواست طالبان در جریان مذاکرات اعلام آتش بس کنند که از سوی طالبان رد شد. این مقام طالبان افزود که شورای رهبری طالبان اکنون موافقت کرده که آتش بس با نیروهای امریکایی را در روز امضای توافقنامه صلح اعلام کند. این مقام طالبان همچنین گفت که پس از امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان، نمایندگان طالبان مذاکرات مستقیم را با نمایندگان دولت افغانستان در آلمان آغاز خواهند کرد. تاریخ امضای توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان تا اکنون مشخص نشده، اما این مقام طالبان و خبرگزاری رویترز گفت که این توافقنامه بسیار به زودی امضا خواهد شد. گروه طالبان خود تا اکنون به گونه رسمی و علنی در مورد آتش بس و یا کاهش خشونت ها در افغانستان اظهار نظر نکرده. اما شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روز پنجشنبه با نشر یک ویدیو گفت که طالبان برای کاهش خشونت ها اعلام آمادگی کردند. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، از ایران خواست تا جعبه های سیاه تیاره اوکراینی را برای بررسی به فرانسه ارسال کند. آقای ترودو روز جمعه در یک نشست خبری در اتاوا، پایتخت کانادا، گفت که ایران وسایل و تخصص لازم برای بررسی و تحلیل معلومات جبه سیاه تیاره را ندارد و روی همین دلیل جبه های سیاه تیاره اوکراینی باید به فرانسه ارسال شوند. آقای ترودو افزود که فرانسه یکی از محدود کشورهایی است که توانایی بیرون کشیدن معلومات از جبه های سیاه تیاره را دارد. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین در 8 جنوری، لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران، هدف یک میزایل سپاه پاسداران ایران قرار گرفت. مقام های ایرانی نخست گفتند که این تیاره به دلیل مشکلات فنی سقوط کرده. اما 3 روز پس از این رویداد تهران اظهار کرد که سپاه پاسداران ایران به این تیاره حمله کرده است. در اثر سقوط این تیاره، همه 176 سرنشین آن به شمول 13 افغان و 57 کانادایی جان باختند. وزارت دفاع آمریکا تأخیر در نشر معلومات و یا هم کم اهمیت جلب دادن مجروح شدن سربازان آمریکایی را در اثر میزایل های ایران، حمله میزایل ایران بر یک پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق رد کرد. جاناتان هوفمن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه گفت که خبر وارد شدن ضربات مغزی به سربازان آمریکایی مستقر در عراق ساعت پس از آن نشر شد که وزیر دفاع آمریکا از آن مطلع شد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مارک اسپر، وزیر دفاع این کشور و سایر مقام‌های ارشد حکومت آمریکا در یک هفته گذشته می‌گفتند که حملات میزایلی ایران بر پایگاه نظامی آمریکایان در عراق منجر به کشته و یا زخمی شدن سربازان آمریکایی نشده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که رهبری این وزارت روز پنجشنبه مطلع شد که 11 سرباز آمریکایی به خاطر علائم ناشی از ضربات مغزی از این پایگاه برای تداوی به کویت و آلمان منتقل شدند. ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران این کشور توسط آمریکا، در 8 جنوری به پایگاه نظامی آمریکایان در عراق با پرتاب میزایل‌ها حمله کرده بود. براین هوک، نماینده ویژه آمریکا برای ایران، میگوید که ادامه تهدید کردن جهان توسط ایران سبب می شود تا این کشور بیشتر منزوی شود. این مقام آمریکایی روز جمعه در واکنش به اظهارات تازه آیت الله علی خامنه ای گفت تا زمانی که ایران به حیث یک کشور عادی رفتار نکند، منزوی ساختن آن عمیق‌تر خواهد شد. علی خامنه ای، رهبر ایران، که دیروز برای نخستین بار پس از 8 سال نماز جمعه در تهران را امامت کرد، در خطبه نماز جمعه گفت که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا، اکنون سپاه پاسداران ایران جنگ خود را فراتر از مرزهای ایران انتقال خواهد داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. نخست توجه کنین به مطلب درباره روابط میان ایالات متحده و ایران. با وجود فشارهای زیاد اداره رئیس جمهور ترامپ بالای اروپا جهت خروج از توافق هسته‌ای با ایران که در سال 2015 امضا شد، اروپا تا کنون با این توافقنامه پابند مانده است. در این توافق تعامل قسمی بود که اکثریت تحریم وضع شده بالای ایران برداشته می شد و در عوض ایران غنی‌سازی یورانیم خود را محدود می ساخت. در سال 2018 ایالات متحده آمریکا از این توافقنامه خارج شد و تحریم را مجدداً بر ایران وضع کرد. پس از سقوط طیاره مسافربری اوکراین توسط سپاه پاسداران ایران در هفته گذشته، واشنگتن بالای متحدین نزدیک اروپایی خود فشار وارد کرد تا از توافق هسته‌ای بیرون شوند. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از عبدالله پوپلزه می‌شنوید.
آیا شکاف‌ها در اتحاد اروپا در حال ظهور است؟ بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که توافقی که آقای جانسون آن را معامله ترامپ خواند می تواند جایگزین توافق هسته‌ای ایران شود.
اگر می خواهیم از این توافق نامه بیرون شویم پس به جایگزین آن نیاز داریم.
دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هین سخنرانی در پارلمان آن کشور گفت که یک معامله وسیع‌تر که با موضوعات فراتر از برنامه هسته‌ای ایران باشد تعامل خواهد کرد.
نگرانی های عمده‌ای که ایالات متحده آمریکا و تعداد زیادی از کشورهای دیگر به شمول بریتانیا دارد این است که فعالیت های ایران منطقه را بیشتر بی‌ثبات می‌سازد.
بعضی از تحلیلگران مانند اریکا مورت رئیس شبکه تحریم‌های بین‌المللی در ژنو به این باور است که واشنگتن بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا معامله تجارتی را با این کشور انجام خواهد داد، اما مشروط بر این که بریتانیا از موقف آمریکا در قبال ایران حمایت کند.
وقتی که ملاحظات سیاست خارجی مطرح می شود برای بریتانیا بسیار مشکل خواهد بود که در هر مورد به طور جداگانه تصمیم بگیرد که آیا با متحدین اروپایی خود باقی بماند یا منافع تجاری خیش را اولویت قرار دهد. قسمی که ما به پیش می رویم فکر می کنم که قضیه ایران بسیار جالب و یک امتحان مطلق و غیر قابل رد برای بریتانیا خواهد بود.
ایران در ماه جاری اعلام کرد که این کشور تمام محدودیت‌ها در فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم برنامه هسته‌ای خیش را نادیده می‌گیرد، اما اصرار نمود که هنوز هم با توافق هسته‌ای سال 2015 احترام می‌گذارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می‌گوید که باید تدابیر برای حفظ این توافقنامه
ما تمام میکانیزم ها را روی دست داریم که اگر یکی از طرف های معامله آن را نقض کند بتوانیم تدابیر اتخاذ کنیم تا این معامله را حفظ کنیم.
طرف های اروپایی امضا کننده این توافق میکانیزم حالت بحران علیه ایران را رسماً برا انداختند که یک بخش از این توافقنامه است و آن این که اگر ایران توافقنامه را نقض کند موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع می شود و در نهایت امر تمام تحریم های سازمان ملل متحد فوراً بالای ایران وضع می شود. پیتر جنکنز سفیر سابق بریتانیا در دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد می گوید که در آن صورت ایران از تمام موافقتنامه هسته‌ای منعقده سال 2015 خارج خواهد شد.
ایرانی ها از سنتریفیوژ های بسیار پیشرفته ای که فعلا در دست دارند جهت تولید یورانیم غنی شده استعمال خواهند کرد، آنچه که آمریکایی ها برایش وقت آنی میگویند. این زمانی است که یورانیم از 0% به 90% غنامندی میرسد و آن حدی است که سلاح اتمی تولید می شود. با سنتریفیوژ های پیشرفته آنها این کار را به مقایسه یک دهه قبل به سرعت انجام داده می توانند.
اروپا هنوز هم قدرت نفوذ خیش را دارد. ممنوعیت خرید و فروش سلاح به ایران منعقده سال 2007 سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال جاری خاتمه می‌یابد. اروپا تهدید کرده می‌تواند که اگر ایران از غنیسازی یورانیم دست نکشد، تحریم‌های خرید و فروش سلاح را مجدداً وضع می‌کند. پیتر جنکینز، سفیر سابق بریتانیا در دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد،
روش واضح استفاده از آن تهدید برای ایجاد یک مکانیزم اندک قبل از ماه اکتبر است. اما به این حقیقت می توان پی برد که به هر اندازه ای که ایرانی ها شاهد برداشتن تحریم باشند، به تهدیدها عکس العمل نشان نخواهند داد.
تحلیلگران می گویند که اکنون اروپا قبل از اخذ تصمیم نهایی در مورد آینده توافق هسته‌ای ایران، انتظار انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را می کشد که در ماه نوامبر سال روان میلادی برگزار می شود. در نهایت این گذر زمان است که پاسخ می دهد که تصمیم اروپا در قبال ایران چی خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کارولینای جنوبی چهارمین ایالت برای برگزاری مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده خواهد بود. منطقه‌ای که آمریکایی‌های آفریقایی تبار بخش وسیعی از آرا را در اختیار دارند. نظرسنجی‌های عمومی نشان می‌دهد که جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری ایالات متحده، از جمله کاندیدان پیشتاز دموکرات در این انتخابات است. جزئیات بیشتر گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
دانشگاه کفلین جشن برگشت دانشجویان را با حضور داشت صدها دانشجو و فارغ التحصیل در این دانشگاه که اغلب آنها سیاه پوستان مقیم کارولینای جنوبی هستند، گرد هم آورد. این مکان همچنین جایی است که ورزش و سیاست ریاست جمهوری در بین دانشجویان در هم تنیده است. گرت مکدانیل با دانشجویان صحبت کرده است.
من با کارزار پیت باتیگت والی در کارولینای جنوبی کار میکنم.
گرت مکدانیل به دنبال تقویت حمایت پیت باتیگت، کاندید دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است و او در این راه تنها نیست. کارگران سایر تیم‌های مبارزات انتخاباتی نیز در اینجا حضور دارند. مکدانیل می‌داند که بسیاری از کارولینای جنوبی با باتیگت آشنایی ندارند، اما معتقد است که شهردار پیشین ایندیانا پیامی دارد که رای دهندگان سیاه‌پوست را به خود جلب می‌کند.
او میخواهد امریکای سیاه را جزء برنامه خیش بسازد. او با برنامه داگلاس خیش که بی‌عدالتی های اقتصادی را در بر میگیرد، میخواهد در جامعه سیاه‌پوست سرمایه‌اندوزی کند.
باتی گیگ، نخستین نامزد همجنسگرای دموکرات ریاست جمهوری، در تلاش برای کسب رأی امریکایی های آفریقایی تبار در سطح ملی از جمله در کارولینای جنوبی است. در اینجا بسیاری از سیاه‌پوستان به ویژه رای دهندگان کهنسال از جو بایدن که به عنوان معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین خدمت می‌کرد پشتیبانی می‌کنند. تونی میمنگر یکی از حامیان بایدن است.
من معتقدم که بایدن بیشتر مردمی است. من معتقدم که او می‌تواند کار بهتری را نسبت به کسانی که اکنون در سمت خود قرار دارند انجام دهد. من به او باور دارم.
الیزابت وارن، سناتور ماساچوست، و برنی سندرز، سناتور ورمونت، نیز برای آرای آمریکایی‌های آفریقایی تبار رقابت می‌کنند، اما با آن هم بایدن در این ایالت پیشتاز است. رئیس جمهور ترامپ از نژاد پرست بودنش انکار می‌کند و به دنبال افزایش حمایت خود در بین آمریکایی‌های آفریقایی تبار است. در ماه اکتبر آقای ترامپ از کالج بندیکت، که یک کالج عمدتاً سیاه‌پوستان در منطقه کلمبیا کارولینای جنوبی است، بازدید کرد. دونالد ترامپ در مورد این دیدار گفت:
من در تمام زندگی خود به اعتدال و ایجاد فرصت به جامعه آمریکایی آفریقایی تبار متعهد بودم و ما آن را عملاً نشان دادیم، نه تنها در صحبت کردم.
دیوید پدی رای دهنده بی‌طرف است و میگوید او نمیتواند به ترامپ رای دهد و از کاندیدی که با او ارزش‌های مشترک دارد حمایت خواهد کرد.
من انتخابم را این گونه متمرکز میکنم که در چه موارد کاندیدها از خود صداقت نشان میدهند و مسائل سیاسی که آنها در صدر برنامه‌های خود قرار میدهند به چه منوال است. تغییر اقلیم و موضوعات محیط زیستی و اقتصادی برای من از جمله مسائل بزرگ است.
رأی سیاه‌پوستان برای کاندیدان دموکرات بسیار مهم است. تاد شا تحلیلگر سیاسی در این مورد میگوید:
هر کس که نامزد حزب دموکرات باشد باید آماده قناعت دادن رای دهندگان سیاه‌پوست باشد. بگذارید بگویم که آنها قطعا باید در صدد کسب رای دهندگان زن سیاه‌پوست باشد.
کارشناسان میگویند برنده دور ابتدایی این انتخابات میتواند سایر آمریکاییان آفریقایی تبار را در مناطق مختلف ایالات متحده به سمت خود بکشاند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سال 2019 میلادی برای کشورهای قاره آفریقا یک سال پر از مظاهرات وسیع مردمی بود. شهروندان کشورهای مختلف در جاده‌های پایتخت‌های چون کناکری، هراری، خرطوم و کینشاسا برآمدند. در حالی که دلیل نگرانی این افراد مختلف است، اما مظاهره کنندگان یک ویژگی ناگوار مشترک دارند و آن همانا برخورد تند و زشت نیروهای امنیتی با مظاهره کنندگان است. گزارش انیتا پویل، خبرنگار صدای آمریکا را از فاطمه حسینی می‌شنوید.
خشم و نارضایتی در سال 2019 میلادی سرتاسر قاره آفریقا را پر کرده بود و به نظر می رسد که در سال 2020 نیز پایان ندارد. در سودان و گینی مردم با حضور در جاده ها خشم و انزجارشان را از رهبریت کشورهایشان بیان کردند. در کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی، مناطق روستایی ایتوپیا و شرق شهر کانگلوز بینی، مردم درباره حقوق جوامع بیجا شده از جنگ به جاده ها برآمدند. دیدبان حقوق بشر گزارش سال 2019 قاره آفریقا را در این هفته به نشر سپرد. کارین کانیزا ننتولیا از دیدبان حقوق بشر آفریقا میگوید که مرد و زن آفریقایی خواهان تغییر بودند.
نخستین چیزی که مشاهده کردم، فکر میکنم زنان و مردان قاره آفریقا به طور متوسط اقدام به نمایندگی از خود میکنند و خودشان عامل تغییراتی هستند که میخواستند ببینند. ما شاهد افزایش اعتراضات مسالمت آمیز مردم در کشورهای مختلف آفریقا بودیم. دومین که شاهد نحو عقبگرایی از جانب حکومت در فضای سیاسی و مدنی بودیم.
دیوا ماهونگیا، پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر آفریقا، میگوید که این امر باعث نقض آشکار حقوق بشری توسط پلیس در آفریقای جنوبی شده است.
با شمول راماپوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، ما انتظار کارکردهای بیشتری را از رهبری کشورهای آفریقایی داریم، اما دیدیم که یک فضای محدود برای مدافعان حقوق بشری در کشورهای مثل زیمبابوه وجود دارد. کاهش در مظاهرات و استفاده از نیروی پلیس و سایر نیروهای مسلح امنیتی با وضاحت دیده شده است. از آنچه اتفاق می‌افتاد هیچ مسئولیت پذیری و پاسخگویی وجود نداشت.
پس از آنکه ابی احمد صدر اعظم ایتوپیا جایزه نوبل صلح را به خاطر آجندای اصلاحات و اقدامات آشتی جویانش با اریتریا، کشور متخاصم ایتوپیا، به دست آورد، یک روزنه امید ایجاد شد. اما باباتوندی اولوگوبجی، معاون گروه مدافعان حقوق بشری آفریقا، نگرانی خود را ابراز داشته و میگوید که تفویض این جایزه صلح قبل از وقت بوده است.
چند چیز محدود را در ایتوپیا انجام داده است. زندانیان سیاسی را آزاد ساخته و در حقیقت برخی اصلاحات را در قوانین سرکوبگرایانه ایجاد کرده است. اوضاع در کل در مسیر درستی در حرکت است، اما کارهای زیادی هنوز در ایتوپیا باقی مانده تا انجام شود.
اما در کل، به گفته اولو گوبجی از گروه دفاع از آفریقا، سال 2019 یک سال خارق‌العاده بوده است. اما دیوا ماهونگیا، پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر، میگوید که مردم نمیتوانند به تنهایی کاری انجام دهند. اشاره ماهونگیا به کشوری در قاره آفریقا است که ترقی خواهانه ترین قانون اساسی را دارد، قانونی که ریاست اتحادیه آفریقا را در سال جاری به عهده دارد.
فکر میکنم مردم از حقوق خود بیشتر آگاه شدند. آیا می توانستیم فکر کنیم که البشیر از ریاست جمهوری سودان برکنار می شود؟ کی تصور آنچه را که در نایجیریا اتفاق افتاده به سر می پرورانید؟ در افریقا منتظر بهار عرب استیم، لذا مردم بیشتر از حقوقشان مطلع شدند که دست به مظاهره و اعتراض می زنند.
اما دیوا ماهوینگیا، پژوهشگر در دیدبان حقوق بشر، می گوید که مردم نمی توانند به تنهایی کاری انجام دهند. اشاره ماهونگیا به کشوری در قاره افریقاست که ترقی خواهانه ترین قانون اساسی را دارد. قانونی که ریاست اتحادیه افریقا را در سال جاری به عهده دارد.
افریقای جنوبی گام به پیش نهاده است. این کشور باید در عرصه حقوق بشری هم کار کرده داشته باشد و آنچه از نلسون مندلا به میراث مانده ترسیم کند. اما ما مجبور خواهیم بود به اعمال فشار خود بر این کشور ادامه دهیم.
این که رهبران کشورهای آفریقایی میگویند این کار را انجام میدهند به این خاطر است که سال 2019 واضح ساخت و مردم هم دنبال آنان بوده و از آنان حمایت میکنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گروه طالبان ادعا کردند که در دوره تازه گفتگوهای صلح با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، در مورد امضای توافقنامه و مراسم آن صحبت کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، این بار برخلاف دفعات گذشته در صفحه توییتر خود واکنش نشان نداده است. اینکه اعلام آمادگی طالبان به کاهش خشونت از سوی وزیر خارجه پاکستان به چه معناست، توجه شما را جلب می‌داریم به گفت و شنود کوتاه همکارمان لیلما حبیب عظیمی که با عمر صمد، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی مستقر در واشنگتن، انجام داده است.
شما میدانین که شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، با فرستادن یک بیانیه تصویری به رسانه‌های پاکستانی گفت که طالبان به درخواست کاهش خشونت ها اظهار آمادگی کردند. آقای صمد، اعلام آمادگی طالبان برای کاهش خشونت ها از طرف وزیر خارجه پاکستان به چه معناست؟
بله، وزیر خارجه پاکستان رسما یک سلسله اظهاراتی داشت که اگر به اظهارات چند روز گذشته مقامات طالبان که به صورت غیر رسمی یا نقل قول شده از زبانشان ما بنگرین، عین مطلب افاده میکرد، چون طالبان هم در بعضی از رسانه ها بدون از اینکه اسم خود بتن غیر مستقیم همین موضوع را مطرح کرده بودند که ما آمادگی میگیریم برای کاهش خشونت و صحبت روی یک آتش بس موقتی و موضوع توافقنامه و نهایی ساختن توافقنامه بین طالبان و امریکا. به هر حال وزیر خارجه پاکستان، من فکر میکنم بهتر بود که این موضوع را میگذاشت که خود طالبان رسما اعلام میکردن، ولی پاکستان حتما خواسته در اینجا امتیازگیری بکنه و چنان نشان بده که من نقش خود به حیث یک میانجی که سرش اعتماد شده میتونه معتمد است و یک کشوری که کمک تسهیل کننده و کمک کننده پروسه صلح افغانستان است انجام میدیم، خواستن از یک بهره برداری سیاسی بکنن.
درست. خب سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، گفته که گروه طالبان در دور تازه گفتگوهای صلح با زلمه خلیلزاد روی امضای توافقنامه و مراسمش صحبت کرده، اما از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، که همواره در مورد نشستایش با گروه طالبان در صفحه توییتر می نویسه، تا کنون هیچ ابراز نظر صورت نگرفته. دلیل خاموشی آقای خلیلزاد به نظر شما چی است؟
من فکر می کنم که صحبت ها بین طالبان و هیئت امریکا به مرحله نهایی خود رسیده یقینا، و این را چند منبع دیگه هم شنیدیم که منابع معتبر شمرده میشه، و یقینا که صحبت هایشون آل متمرکز از بالای موضوعات تشریفاتی و قسمی گفتن که در کجا چی وقت تحت کدام شرایط این مراسم منعقد شود. ولی دلیلی که آقای خلیلزاد تا تصمیم نگرفتن، من حدس میزنم این خواهد بود که آقای خلیلزاد دو سه مسئولیت را باید ادا کنند پیش از اینکه چیزی بگویند که فعلا هم در جریانش قرار دارند. یکی باید باز مختلفین بین المللی خوده به شمول ملل متحد، ناتو، اروپا و سایرین مطلع بسازه از پیشرفت کار خود. و چیزی که امین حال در دوحه تا جایی که خبرها میرسانه جریان داره و آقای خلیزاد امین موضوع را با اطراف زیدخل در قضیه افغانستان مطرح کرده. و دومی که باید با مراجع افغانستان، با سیاسیون در کابل، با حکومت و بخش‌های مختلف حکومت افغانستان موضوع را باید مطرح بکنه. امکان از این وجود داره که ظرف یکی دو روز آینده اگر شرایط تغییر نکنه و اجازه بده، آقای خلیزاد سفری هم به کابل داشته باشه تا این موضوع را با افغان‌ها و او بخش از جامعه سیاسی و افغانستان که در کابل مستقر است با اونا در میان بگذاره.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که مفکوره اظهارات نادرست و دروغ در مورد جنگ افغانستان وجود نداشته است. این اظهارات در واکنش به گفته های روز چهارشنبه جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان صورت می گیرد که در یک جلسه سه‌ماهه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت یک انگیزه برای مقامات و قماندانان نظامی آمریکایی وجود داشته که در مورد پیشرفت در جنگ افغانستان دروغ گفتند. توجه کنید به مطلب در رابطه که من قدیر مشرف برای شما پیشکش می کنم. وزارت دفاع آمریکا اتهامات را رد کرد که گویا رهبری نظامی آمریکا انگیزه ای را برای دروغ گفتن ایجاد کردند تا تصویر خوشبینانه ای را از تلاش های ایالات متحده در جنگ نزدیک به دو دهه در افغانستان ارائه کنند. جوناتان هوفمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می گوید که اردو در آمریکا از اعتبار و احترام فراوان برخوردار است و این کشور اجتماع نظامی دارد که روی پروژه های بسیار دشوار کار می کنند.
So the idea that there was some as some of it implied that there was some effort to
مفکوره ای که گویا برخی ها تلاش کردند تا حقایق را پنهان کنند و یا آنچه در میدان جنگ اتفاق می افتد را به مردم بازگویی نکنند حقیقت ندارد. این ایده‌ای که گویا به گونه حقایق جنگ عمدن پنهان شده است فکر نمی کنم واقعیت داشته باشد.
آقای هوفمن گفت که بخش عمده ای از مطالب ذکر شده توسط روزنامه واشنگتن پست با این درک که با کنگره ایالات متحده شریک ساخته می شود نشر شده است. این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پس از آن بیان شد که جان سابکو، سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در جلسه سه‌ماهه روابط خارجی کنگره آمریکا گفت که این دروغ گفتن‌ها در مورد پیشرفت جنگ افغانستان تلاش‌های آمریکا را در آن کشور صدمه رسانده است. آقای سابکو در برابر قانونگذاران آمریکایی ادعا کرد که ما به دروغ گفتن به کنگره انگیزه داده‌ایم.
An incentive because of short time frames.
به خاطر مدت زمان کوتاه شما استعداد یک انگیزه را تا بالا ایجاد می کنید. شما در آنجا 6 ماه، 9 ماه و یا 1 سال حضور دارید تا موفقیت را نشان دهید. این موضوع در سلسله مراتب به مقام های بالا گزارش می شود. رئیس جمهور درباره یک موفقیت صحبت می کند که وجود ندارد. فکر کنم این موضوع مهم است تا به آن توجه صورت گیرد، اینکه کجا دروغ گفته شده است و بلکه چرا دروغ گفته شده است.
آقای سابکو اضافه کرد که تمام انگیزه این بوده تا در صورتی که ناکامی بسیار زیاد باشد آن را سری نگه دارند یا هم اصلا گزارش ندهند و از دست آوردهای ما مبالغه پشت مبالغه صورت گرفت که با گفته ای وی همه اینها به نظر رئیس جمهور آمریکا هم رسید. ریچارد بوچر که به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی در حکومت بوش کار کرده و همچنان به حیث سفیر آمریکا در افغانستان ایفای وظیفه کرده نیز میگوید هیچ فریبکاری عمدی وجود نداشته است.
I think all of us tried to tell the truth in terms of what was going on.
فکر میکنم همه ما میخواستیم بر اساس آنچه در جنگ اتفاق میافتد حقیقت را بگوییم. مشکلاتی که با آن مواجه بودیم مشکلات انجام کارها در شرایط هرج و مرج مانند افغانستان است.
کارشناسان میگویند که هدف عمده که شکست القاعده در افغانستان بود به زودی حاصل شد، اما به گفته آنان نقیصه در استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری از احیای مجدد گروه‌های افراطی تلاش‌ها را در منطقه کند ساخت. با وجود ناکامی‌های قابل ملاحظه، کارشناسان میگویند که عجله در خروج نظام آمریکایی از منطقه میتواند به نتایج مرگبارتر بیانجامد.
خب
خب شنونده های عزیز، با اینجا میرسیم به پایان گزارش ها و مطالب نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.